ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه اتریش میگوید برای جلوگیری از تحریم ها ایران باید در موضوع هسته‌ای همکاری کند. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مبادله سوخت هسته‌ای گفتگو کرد. و دانشجویان در مورد احتمال سوء قصد به جان مهدی کروبی هشدار دادند. سلام به تک تک شما شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در این روز یک شنبه 5 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 25مین روز از ماه آوریل سال 2010 میلادی، جان خاکسر هستم. نیم ساعت با شما، با خبر، با گزارش و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم بهروز کارونی. بهروز عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر و همینطور شنوندگان گرامی. میشایل اشپیندلگر وزیر امور خارجه اتریش در کنفرانس خبری مشترکی با منوچهر متکی همتای ایرانی خود ابراز امیدواری کرد که همکاری تهران با جامعه بین‌المللی مانع اعمال تحریم‌های جدید شود. در همین حال رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سفر منوچهر متکی به اتریش را تلاش برای قرار دادن دنیا در جریان منطقه ایران توصیف کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرد. رسانه‌ها در ایران موضوع این دیدار را پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای عنوان کردند که می‌تواند به تسهیل مذاکرات تهران با غرب کمک کند. آقای متکی پیش از این دیدار در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران ابراز امیدواری کرده بود که گفتگوها سازنده خواهد بود و پیشنهاد مبادله سوخت به گفته او به ایجاد اعتماد چند جانبه کمک خواهد کرد. خبرگزاری رویترز ده تحلیلی نوشت که هدف سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پایتخت اتریش و دیگر کشورها اعمال نفوذ بر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد است تا به این ترتیب از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران جلوگیری شود. کشور اتریش تا پایان سال جاری میلادی عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی خواهد ماند. دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای نسبت به هر گونه سوء قصد به جان مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت، هشدار دادند. به نوشته سایت بامداد خبر، پیش از این شایعات متعددی درباره بیماری صعب العلاج آقای کروبی از سوی برخی از رسانه‌های هوادار دولت انتشار یافته بود. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، روز شنبه با رد این گزارش‌ها گفت هر اتفاقی برای وی، مهدی کروبی و فرزندانشان رخ دهد، حکومت مسئول مستقیم آن است و هرگز نمی‌تواند از بار مسئولیت آن شانه خالی کند. دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران نیز مسئولیت ابتلای یا احتمالی آقای کروبی به هر گونه بیماری را بر عهده حکومت و حامیان خارجی آن دانستند. رسول بداقی از اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران با اعتراض به ادامه بازداشتش اعلام کرد که به مناسبت روز معلم در روزهای 11 و 12 اردیبهشت اعتصاب قضا می‌کند. آقای بداقی از شهریور ماه سال گذشته تا کنون زندانی است. پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در بیانیه اعلام کرد که اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی معلمان از روز 12 تا 18 اردیبهشت ماه به نشانه اعتراض به احکام غیرقانونی اعدام و حبس غیرقانونی همکاران زندانی خود اقدام به اعتصاب قضایی کامل خواهند کرد.
متشکرم. به روز کارونی بود با تازه ترین خبرها و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا فهرست 41 کمپانی از جمله چند شرکت هندی که در صنایع نفت و گاز ایران فعالیت می‌کنند را منتشر کرد. گزارشی در همین زمینه می‌شنوید. در اساسنامه تازه دانشگاه آزاد چه تغییراتی صورت گرفته است؟ در گزارشی تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله سخنان تازه مهدی کروبی، یکی از رهبران معترض به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. دولت آمریکا در آستانه اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی فهرستی از 41 کمپانی از جمله چند شرکت هندی که در صنایع نفت و گاز ایران فعالیت می‌کنند را انتشار داد. احتمال داده می‌شود که این کمپانی‌ها در صورت خودداری از قطع همکاری با ایران در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گیرند. در چنین شرایطی وزیر نفت جمهوری اسلامی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را برکنار کرد و یکی از نزدیکان به دولت محمود احمدی نژاد را به جای او منصوب کرده است. مشروع این گذشت را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
در پایان هفته‌ای که گذشت و طی آن کنگره آمریکا روند نهایی کردن لایحه مشترک دو مجلس نمایندگان و سنا برای اعمال تحریم‌های گزنده علیه ایران را با موفقیت پیش برد، دولت آمریکا نیز نام 5 شرکت هندی را که بی سر و صدا در بخش نفت و گاز ایران با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند انتشار داد. علاوه بر این نام یک کمپانی هندی دیگر هم که در انگلستان مستقر است و برادران هندوجا صاحب اصلی آنند در کنار این فهرست قرار گرفته است. این کمپانی‌های هندی جزو 41 شرکتی هستند که نامشان از سوی دولت آمریکا به طور رسمی انتشار یافته و پرسشنامه‌ای برای هر یک از آنها فرستاده شده که هیچ یک تاکنون پاسخی به این پرسشنامه‌ها ندادند. 4 شرکت از 6 کمپانی هندی در میدان گاز پارس جنوبی موسوم به فرزاد بی فعالیت می کنند و حدود سرمایه گذاریان ها 5 میلیارد دلار تخمین زده می شود. نام کمپانی ریلایانس در فهرست منتشر شده از سوی آمریکا دیده نمی شود. ریلایانس تا اوایل سال جاری میلادی از عمده ترین تامین کنندگان واردات بنزین و دیگر مواد پالایش شده نفتی جمهوری اسلامی به شمار می رفت، ولی به دلیل روابط گسترده بازرگانی و مالی در آمریکا بازار ایران را رها کرد. بانک صادرات و واردات آمریکا یک پروژه 900 میلیون دلاری این شرکت هندی برای ایجاد پالایشگاه‌ها را تضمین کرده است. در ماه‌های اخیر کمپانی‌های بزرگی مانند رویال داتشل، زیمنز، انگسولند و پتروناس مالزی یا به طور کلی فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کردند و یا از میزان آن به نحو چشمگیری کاستند. در چنین شرایطی با بالا گرفتن خطر اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران، روز یکشنبه اعلام شد که مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی، سیف الله جشن‌ساز رئیس شرکت ملی نفت ایران را از کار برکنار کرده و یکی از اشخاص وفادار به محمود احمدی نژاد را که هیچ سابقه‌ای در صنعت نفت ندارد، به جای وی گمارده است. رئیس جدید شرکت ملی نفت ایران احمد قالبانی نام دارد و پیش از این مدیرعامل سازمانی به نام سازمان بازسازی و گسترش صنعتی را بر عهده داشت که فعالیت‌هایش از مونتاژ اتومبیل تا کشتی سازی را در بر می‌گیرد. مسعود میرکاظمی وزیر نفت که خود از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است، تغییرات دیگری را نیز اعلام داشته و از آن جمله مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایران را هم برکنار کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدیم که از واشنگتن گزارش میداد. ناوی پیلای کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارد سال آینده میلادی دیداری از ایران داشته باشد. کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشتر از سرکوب خشونتبار معترضان در ایران ابراز نگرانی کرده بود. گزارشی از همکارم مانیا منصور.
تصمیم کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد به دیدار از ایران در حالی است که او در اسفند ماه سال 88 به هنگام ارائه گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اظهار کرده بود که با مقام‌های ایرانی درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. در آن زمان خانم پیلای با ابراز نگرانی عمیق نسبت به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفته بود خواستار بازدید نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران است. اکنون خانم پیلای به خبرگزاری رویترز گفته است پس از گفتگو با مقام‌های ایرانی در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به او پیشنهاد شده که از ایران دیدار کند. خانم پیلای که پیشتر به عنوان قاضی در دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل متحد فعالیت می‌کرد، در ادامه افزود سال آینده میلادی به طور رسمی از ایران دیدار خواهد کرد. پیش از این فعالان حقوق بشر در ایران از جمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از سازمان ملل متحد خواسته بودند برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و سرکوب خونین معترضان به نتایج انتخابات بازرسان خود را به ایران اعزام کنند. پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه 88، موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها نسبت به نتایج اعلام شده که محمود احمدی نژاد را برنده انتخابات معرفی می‌کرد، ایران را فرا گرفت. در ماه‌های پس از انتخابات، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با سرکوب شدید تظاهرات معترضان، ده‌ها تن از آنها را کشته و شمار زیادی را نیز بازداشت کردند که بر اساس گزارش‌های رسمی، دست کم 3 تن از بازداشت شدگان بر اثر شکنجه در بازداشتگاه‌ها جان خود را از دست دادند. این در حالی است که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و برادر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که چندی پیش برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر کرده بود، با انکار سرکوب معترضان به نتایج انتخابات گفته بود 2 نفر اعدام شده پیش از انتخابات بازداشت شده بودند. محمد جواد لاریجانی همچنین با درخواست برخی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اعزام بازرس ویژه تحقیق درباره شکنجه در ایران مخالفت کرده و گفته بود به دلیل منع شکنجه در قانون اساسی ایران نیازی به اعزام گزارشگر ویژه شکنجه نیست. در همین حال در شرایطی که انصراف ایران از نامزدی برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه خبر صرف نظر کردن ایران از عضویت در این شورای بین‌المللی را تایید کرد. پیش از این، چهره‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر در ایران در ماه‌های اخیر برای جلوگیری از ورود احتمالی ایران به شورای حقوق بشر فعالیت زیادی کرده بودند.
مانیا منصور گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد روز یکشنبه اساسنامه تازه دانشگاه آزاد را برای اجرا ابلاغ کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به مواضع دولت محمود احمدی نژاد در گزارشی ابراز امیدواری کرد تا با ابلاغ اساسنامه تازه هر چه زودتر رئیس جدید دانشگاه آزاد نیز مشخص شود. در همین رابطه همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی دارد با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی تطبیقی و کارشناس آموزش و پرورش در پاریس، و از او نخست می‌پرسد اجرایی شدن اساسنامه تازه دانشگاه آزاد با ابلاغ رئیس جمهوری اسلامی چه سمت و سوی برای آینده این دانشگاه دارد. سعید پیوندی در پاریس.
ابلاغ این اساسنامه به دانشگاه آزاد در حقیقت پایان دوره است که کشمکش و درگیری بین دولت و دانشگاه آزاد هست و این ابلاغ نشون میده که بالاخره بر سر یک متن به توافق رسیده شده و این متن هم باید اجرا بشه. این به این معناست همزمان که برای اولین بار دانشگاه آزاد تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت در حقیقت کار خواهد کرد. به هر حال یک گام مهمی در حیات دانشگاه آزاد به شمار میره.
آقای پیوندی، پیش از این زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل نمی کرده دانشگاه آزاد؟
به دانشگاه آزاد بعد از انقلاب فرهنگی 59-61 شکل گرفته، از سال 1962 عملا دانشجو گرفته و از اون زمان هم همیشه تشکیلات مستقل بوده که نه به کسی جواب پس میداده و نه اینکه برنامه‌ها و رشته‌هاشو کسی تصویب می‌کرده، یعنی کاملا تشکیلات مستقل و قائم به ذات بوده و همین هم همواره مورد اعتراض بوده در نظام آموزشی ایران، برای اینکه وزارت علوم می‌خواسته این تمایل رو همیشه داشته که دخالت بیشتری در کار دانشگاه آزاد بکنه. ولی اونجا که در دانشگاه آزاد کسای قدرتمندی مثل آقای هاشم رفسنجانی بودن، همیشه مانع از این شدن که یه همچین دخالتی صورت بگیره. در دوره آقای احمدی نژاد به خصوص به خاطر اینکه دانشگاه آزاد یه نوعی مثل پشت جبهه آقای رفسنجانی و طرفدارای آقای رفسنجانی شمرده میشد، فشار سیاسی به دانشگاه آزاد در واقع زیادتر شد و این منجر به این شد که بالاخره دانشگاه آزاد بپذیره که به نوعی زیر نظر دولت و شورای انقلاب فرهنگی باشه، بدون اینکه حتی در این اساسنامه‌ای که الان تصویب شده این وابستگی خیلی شدید باشه مثل دانشگاه دولتی.
آیا این به این معنی است که آقای هاشمی رفسنجانی نفوذش کاهش پیدا میکنه در دانشگاه آزاد، یا نیروهای نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی نوعی پسروی داشتن در این توافق؟
من فکر میکنم در دو بُعد باید دید، در بُعد علمی و در بُعد آموزشی. دانشگاه آزاد کماکان بر اساس اون چی هم که تصویب شده مثل سابق کار خواهد کرد و چیز زیادی تغییر نخواهد کرد، برای اینکه این جنبه اصلا مورد توجه اونایی که فشار می‌آوردن برای اینکه دانشگاه آزاد بره زیر نظر وزارت علوم نبوده در این دوره، به خصوص آقای احمدی نژاد. اما اون چیزی که تغییر کرده اینه که رأس تشکیلات دانشگاه آزاد و از جمله رئیس دانشگاه آزاد دیگه مسئله مربوط به دانشگاه آزاد نخواهد بود و در واقع شورای انقلاب فرهنگی باید اینو تصویب بکنه. از این جهت باید گفتش که اون توازن نیرویی که در شورای انقلاب فرهنگی وجود داره یا در دولت وجود داره تعیین کننده خواهد بود برای اینکه این هیئت امنا و تشکیلات دانشگاه آزاد رو توضیح تحت تاثیر قرار بده، چون اونها بالاخره حتی رئیس دانشگاه هم اونها باید تصویب بکنن. درسته که دانشگاه آزاد پیشنهاد میکنه ولی بالاخره باید با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه و این یه نوعی میشه گفتش که دست اندازی در حوزه ای که قبلا به کلی از دست وزارت علوم و نهادهای دولتی خارج بوده و برای اولین بار در واقع این به وجود میاد.
آقای پیوندی، یکی از تفاوت‌های اساسنامه جدید با اساسنامه پیشین این هست که ریاست دانشگاه آزاد زماندار شده و برای یک دوره 4 ساله انتخاب میشه. آیا این جابجایی یا اینکه یک مدیر تنها برای 4 سال در یک دانشگاهی مثل دانشگاه آزاد بخواد مدیریت بکنه، مشکلی در زمینه علمی به وجود نمیاره یا نوع نگاه درازمدت و برنامه‌ریزی درازمدت در این دانشگاه؟
به وجود یک مدیریت ثابت با دوره‌ای بودن مدیریت ضرورتاً با هم دیگه تناقضی ندارن. در خیلی از دانشگاه بزرگ دنیا هم رؤسای دانشگاه گاهی تا 20 سال یه نفر میمونه ولی هر 4 سال یک بار این مقام تجدید میشه و از طریق کارنامه‌ای که ایشون داره اون رئیس دانشگاه بررسی میشه و موندنشون رو دوباره تایید میکنن. اون چیزی که در کل باید گفت اینه که اساساً این که مدیریت دانشگاه دوره‌ای بشه به نظر من مثبته، اما اینی که این مدیریت دانشگاه چه کسانی تصمیم گیرنده هستن در این مورد که بحث وجود داره. در این مورد خاص اساسا پیشنهادش اینه که با پیشنهاد دانشگاه باشه و تصویب شورای انقلاب فرهنگی، یعنی یه نوعی در واقع دانشگاه باید نظر موافق شورای انقلاب فرهنگی رو جذب بکنه و یه چیز منفی به نظر من برای استقلال یک دانشگاه هست.
اساسنامه تازه دانشگاه آزاد، نظر دکتر سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس رو میشنیدید در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، در تازه ترین سخنانی که بیان کرده است از محمود احمدی نژاد با عنوان مصیبتی برای ملت ایران یاد میکند. آقای کروبی ضمن تأکید بر اهمیت ادامه مبارزه با محمود احمدی نژاد اعلام کرده است معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در نخستین سالگرد انتخابات دست به تظاهرات خواهند زد. همکارم مهداد قاسمفر این سوال را با دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در میان گذاشته است و پرسیده است برگزاری تظاهرات تازه خیابانی در ایران با شرایط کنونی امکان پذیر است؟ دکتر رسول نفیسی:
در شرایطی که احزاب سیاسی وجود ندارن، تداوم بخشیدن به جریانات خیابانی و اعتراضات جمعی مشکل خواهد شد و تنها بروزاتی که دیده میشه مثل جریان تابستان گذشته است که یک دفعه میلیون ها نفر معترض به خیابان میریزن و در واقع این جریان مثل سیل های بهاری است که یک دفعه سرازیر میشه و در نبود سازمان های سیاسی طبیعتاً جریان باز به همون شکل خواهد بود. بنابراین در شرایط فعلی به نظرم نمیرسه که باز یک جریان اونچنانی ظهور بکنه، هرچند که باید دوباره اضافه بکنیم در کشورهایی که استبداد سیاسی وجود داره و احزاب وجود نداره جریانات غیر قابل پیش بینی است و در این جریانات غیر قابل پیش بینی چه بسا که باز ما ببینیم که یک حرکت عظیم اجتماعی مثل تابستان گذشته صورت بگیره.
در جامعه‌ای که حرکت‌های مداوم اعتراضی اتفاق میفته، تجربه نشون دادی که الزاما در جوامع دارای احزاب سیاسی نیستن. مثلا بسیار از کشورهایی که در اروپای شرقی بودن و جریانات درشون اتفاق افتاده و به نتیجه هم رسیده، اونها هم دارای احزاب دموکراسی مستقری نبودند. تفاوت جامعه ایران با این جوامع چی هست؟
جامعه ایران رو باید یک جامعه استثنایی تعریف کرد، به لحاظ اینکه حکومت استثنایی داره و این رو احتمالاً مردم ایران بعد از به خصوص جریان تابستان فهمیدن که این جریان، این حکومتی که در ایران وجود داره، جریان عظیم اجتماعی که میلیون ها نفر در اون مخالفت خودشون رو با سیاست های دولت نشون دادن، اینها رو فقط فتنه نامگذاری میکنه. و البته در سنت اسلامی فتنه بیشتر اون چیزیست که امروز توطئه میگیم، و اینها وقتی که جریان عظیم اجتماعی رو فتنه میگویند، باید توجه بکنیم که خود از چه موضعی این صحبت رو میکنن. و این موضع این است که خب اینها یک نوعی از طرف خداوند هدایت میشن و مردم هم همجور که احمدی نژاد گفت جز خس خاشاک چیزی بیشتر نیستن. و ما به خصوص بعد از تابستان گذشته میبینیم که حرکت به طرف قسمت استبدادی قانون اساسی ایران سرعت گرفته.
بعضی از نظریه پردازان اجتماعی علوم سیاسی درباره وضعیت ایران از شکاف رو به گسترش بین افکار عمومی و ایدئولوژی رسمی صحبت میکنن، شکافی که به گفته کارشناسا حاصل سکولاریزه شدن رو به تزاید ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعیه. شما به این جور بحرانی در ایران معتقد هستید؟
این بوده، این از روز اول جامعه ایران یک جامعه عرفی بوده و در درون این جامعه عرفی یک حکومت اقلیتی دینی تشکیل شده و این حکومت اقلیتی دینی خودش رو متکی بر 94% جمعیت ایران میدونه که شیعه هستن، در صورتی که خب شیعیان ایران که ضرورتاً همچین تفکراتی مثل دولت ایران ندارن، که خب اینها به امور عبادی خودشون میرسن، ولی اینها همچین حکومت رو در شرط عادی که انتخاب نمی‌کردن. بنابراین وقتی که شما به این حکومت نگاه بکنید، می‌بینید که از روز اول در حالت دفاعی قرار داره در مقابل مردم و فقط یک فنی یاد گرفته، اون فن این است که با سرشاخ شدن با قدرت‌های خارجی خودش رو همیشه در این حالت قرار بده که بله هر جریان در ایران اتفاق می‌افته توطئه خارجی است، و از اون طرف تناقض‌گویی می‌کنه به این معنا که میگه که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه، اروپا هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه، هیچ کس هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه، ولی در این حال اگر پشه در ایران بجنبه، این رو اینها میگن که دست خارج.
بعد از انتخابات خرداد ماه در ایران وقایع دیگری هم که رخ داده، شدت پیدا کردن اختلافات داخلی و قطبی شدن طیف‌های نظام حاکم بوده. این مسئله به اضافه اثراتی که پسروندن نیروهای معترض در جامعه ایران به شدت از طرف نظام حاکم، هنوز پیامدهای روانیش در جامعه ایران وجود داره. تصور میکنید که سال جدید وضعیت جنبش اجتماعی که در اعتراض به انتخابات رخ داد در سال آینده با چه وضعیتی رو در رو خواهیم بود؟
من تصور نمیکنم هیچ کس بتونه واقعا شرایط رو در ایران پیش بینی بکنه. دولت ایران هم نمیتونه، اپوزیسیون هم نمیتونه و محققان هم نمیتونه. اون چیزی که اهمیت داره در ایران، ما باید توجه کنیم به روندها. و اون روندی که الان در ایران وجود داره این است که دولت جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه به یک حکومت اسلامی و این به طرف یک نوع کره شمالی شدن با رنگ و لعاب شیعه اسلامی میره. و این جریان کره شمالی شدن البته بسیار بسیار مشکل در ایران، به خاطر مردم ایران مردمان با سواد و با فرهنگی هستند و از اون گذشته ایران در درون اقتصاد جهانی کاملا انتگره شده و جزء اقتصاد جهانی است، نمیتونه بدون اقتصاد جهانی زندگی بکنه. بنابراین این مسئله ای که دولت جمهوری اسلامی داره به رهبری آقای خامنه ای داره دنبال میکنه، که کنار زدن تمام افراد که مشاوره میدادن مثل آقای خاتمی، مثل آقای رفسنجانی، دیگران، و تک صدایی شدن و به طرف کره شمال شدن رفتنه، در عمل قابل پیاده شدن نیست.
نظر دکتر رسول نفیسی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم مهداد قاسمفر. در اینجا به صدای شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم که در تماس با پیامگیر ما 20420221124113 دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید.
آقای احمدی نژاد، مملکت ما بیقانونی بیعدالتی بیداد میکنه، تو رو خدا به داد این جوانا برسین. خودتون بگید جوانایی که نه پول دارن نه پارتی دارن نه کار اقتصادی دارن باید چیکار کنن؟ تو رو خدا یه جواب قانع کننده بدین.
این آقای جناب احمدی نژاد بفهمیم که ما ایرانی ها نمیدانیم شما با چی دشمنی دارید که میخواین ایران را و ایرانی را و بشریت را نابود کنید. عراق و روسیه دشمن درجه یک ایران هست. جنگ جهانی دوم رو بخونین تاریخشو. عراق هم که تو 8 سال جنگ نشون داد با دخترهای 7-8 ساله ما چه کار کرد. آقای احمدی نژاد بس اینقدر دروغ نگید. یه روز در مورد زلزله صحبت میکنید، میتونین پیش بینی کنین که هیچکین هیچ دانشمندی نتونست این کارو بکنه. پسرم تو میخوای بکنی؟ این آقای جناب احمدی نژاد بفهمین که ما ایرانی ها نمیدانیم شما با چی دشمنی دارید که میخواین ایران را و ایرانی را و بشریت را نابود کنید. عراق و روسیه دشمن درجه یک ایران هست. جنگ جهانی دوم رو بخونین تاریخشو. عراق هم تو 8 سال جنگ نشون داد با دخترهای 7-8 ساله ما چه کار کرد. آقای احمدی نژاد
این آقای احمدی نژاد از هیچ چی نمیترسه، از هیچ قدرتی ابایی نداره، فقط از یک چیز خیلی میترسه، از کلمه سبز خیلی وحشت داره. این خیلی جالبه، اسمیسایی که کلمه سبز توش هست تو ایران ارسال نمیشن.
دیدگاه شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. الزاماً دیدگاه شنوندگان رادیو فردا نظر رادیو فردا نیست. دوستان، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر تکرار میکنم: 20420221124113. در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هستیم و در اینجا میرسیم به خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از قرعه‌کشی مسابقات جام ملت‌های آسیا از گروه ایران ابراز رضایت کرد. در قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا که شب گذشته در شهر دوحه قطر انجام شد، تیم فوتبال ایران در گروه چهارم در کنار تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، قطبی که در مراسم قرعه‌کشی دیشب حضور داشت، پس از پایان این مراسم گفت: تیم‌های آسیایی با گذشته تفاوت کردند و ما نمی‌توانیم تیمی را ساده به حساب بیاوریم، اما من از گروه ایران رضایت دارم و فکر می‌کنم که از این گروه صعود خواهیم کرد. پایان نقل قول. 15مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از دی ماه سال جاری در شهر دوحه مرکز قطر آغاز خواهد شد. تیم بسکتبال جوانان ایران نایب قهرمان مسابقات غرب آسیا شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، در آخرین روز این بازی‌ها در شهر بیروت پایتخت لبنان دیشب تیم بسکتبال جوانان ایران با حساب 65-51 یمن را شکست داد و بعد از تیم میزبان در سکوی دوم ایستاد. در این مسابقات تیم ایران با کسب 4 پیروزی در برابر اردن، سوریه، عراق و یمن و 1 شکست در مقابل لبنان، ضمن ایستادن در مکان دوم، جواز صعود به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورد. تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گسترش فولاد تبریز با پیروزی بر حریفان خود راهی دیدار فینال مسابقات جام حذفی باشگاه‌های ایران شدند. روز گذشته در مرحله نیمه نهایی این بازی‌ها فولاد تبریز با 2 گل زوباهن اصفهان مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد و سرخپوشان پایتخت هم در یک ماراتون 120 دقیقه‌ای پس از تساوی بدون گل در مقابل سبای قم در ضربات پنالتی حریف خود را شکست دادند و فینالیست شدند. در هفته 34 لالیگای اسپانیا امشب دو تیم صدرنشین و مدعی قهرمانی، بارسلونا و رئال مادرید، به مصاف حریفان می‌روند. بارسا در ورزشگاه خانگیش خرس را پیش رو دارد و کهکشانی‌های مادریدی هم در خانه رئال زاراگوزا به میدان می‌روند. در سری آ ایتالیا امشب دو تیم میلانی دوم و سوم جدول با حریفان مصاف می‌دهند. اینتر میلان تیم دوم در سانسیرو پذیرای برگاموست و آس میلان تیم سوم در زمین پالرمو بازی دارد. تیم صدر جدولی آس روم فردا شب میزبان سامپدوریا خواهد بود. و در هفته 32 بوندسلیگای آلمان امروز دو دیدار مهم بایر مونیخ و مونشنگلادباخ و شالکه با هرتا برلین در دستور کار است. دیشب در آغاز هفته 32 بوندسلیگا اشتوتگارت با 2 گل میزبانش بوخوم را وادار به تسلیم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. باز هم یادآوری میکنم موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا خرافاته. با خرافات چگونه میشه برخورد کرد؟ برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. به اتفاق همه همکارانم و مارتین کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.
جهان امروز، رادیو فردا.
من با ترانه با هر بهانه با دست خسته در این شبانه با هر سرودم بودم نبودم با هر چه هستم با هر چه بودم اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم ای عشق پاکم ای بی نهایت مقرور شرقی ای پر صداقت من با تو تصویر رویای تعبیر من بی تو مبهم من بی تو دلگیر اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم تاجاریست آن را به گوش جانم شنیدم در هر کتیبه از ما نوشتم از من گذشتی از خود بریدم میعاد ما در پایان قصه شام بی حسرت اتمام قصه در بستر دشت دشت پرلاله بر بام فلک با صد ستاره اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم در هر ترانه عشق تو جاریست آن را به گوشه جانم شنیدم در هر کتیبه از ما نوشتن از من گذشتی از خود بریدم میعاد ما در پایان قصه شام بی حسرت اتمام قصه در بستر دشت دشت پرلاله بر بام فلک با عشق تو می نویسم ای بهترینم، این شد حدیثم.
خود بگویید.
جانکاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یاران همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم با آتش حسرت، چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل. می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی ناکرده گناه، پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی. جانکاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل. می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی ناکرده گناه، به پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی.
60 ثانیه با زمین. بعضی وسایل برقی وجود داره که خریدنشون کمک زیادی به راحت شدن کار و صرف جویی در وقت نمی کنه، اما در عین حال باعث بالا رفتن مصرف برق میشه. حالا خودمونیم، یعنی یه قوطی بازکن الکتریکی واقعا لازمه؟ نمیشه در همون مدت زمان با درواکن معمولی قوطی کنسرو رو باز کرد؟ یا مثلا آب میوه گیری برقی مخصوص مرکبات. به هر حال که نباید آب میوه های مثل پرتقال و لیمو رو به مقدار زیاد گرفت و نگه داشت، چون ویتامیناشون رو به زودی از دست میدن. مقدار کمش هم که خب دیگه ماشین برقی نمیخواد. خلاصه اگه واقعا لازم و واجب نیست، بهتره فقط به خاطر شیکی و خوشگلی دستگاه الکتریکی نخرید که تلف کردن برق و پوله.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
تو را در شیشه ها نقش
یارم بسپار. تو را در شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم. باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار.
شنونده ی ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. باران نام این ترانه است از ترانه های جدید خانم گوگوش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Thank you.
من جست و عشقی نشناخت. داره میمیر دلم واسه مخمل نگات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات. اون دو تا مسته چشات
شما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا. برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
من رضا هستم، معمولاً از ساعت 8 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر، بدن اینکه شرکت خصوصی فعالیت تجاری داریم، من از طریق اینترنت رادیو شما رو گوش میکنم و فوق العاده برنامه‌تون زیبا و جالبه. فقط خواهشم اینه که اگر بتونین از شعرهای و چرا استفاده بکنین، فکر میکنم برنامه‌تون پربارتر خواهد شد.
بنده راننده کامیون هستم، بیشتر از ساعت 12 شب تا صبح بیشتر شنونده برنامه‌تون هستم. ازتون خواهشی که دارم اینه که اخبارای 3 دقیقه‌ای شبتون رو اگه میشه مثل همون روزا یه رو بپخشش کنین، یا حتی ضبط شده روز رو بتونین مثلا شبا پخش کنین. ما بیشتر میگم راننده ها اکثرا همه شب بیشتر شنونده رادیو فردا هستیم. واقعا از رادیوتون تشکر میکنم به خاطر صداقت و رفاقتی که با مردم ایران داره.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
من رو به